اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در تبیین مرجع سوم که موافقت با کتاب باشه، بیان شد که روایات وارد در عرضه احادیث و روایات بر کتاب مجید دو طایفه هستند. طایفه اول روایاتی هستند که در مقام تمییز حجت از لا حجت عرضه روایات بر کتاب را بیان کردند. صنف اول از این طایفه اول روایاتی بود که شرط حجیت خبر را عدم مخالفت با کتاب بیان کردند. صنف دوم از این طایفه اول که مثل صحیحه ابن ابی عفور باشه، مفاد این روایت این بود که شرط حجیت خبر واحد این هست که شاهدی از کتاب و سنت داشته باشد، به این معنا که حتی اگر راوی خبر ثقه هم باشد، برای حجیت باید شاهد از کتاب و سنت داشته باشد. و این یعنی الغای حجیت خبر ثقه به عنوان دلیل مستقل، و از اونجا که نمیتوان به این مفاد ملتزم شد، باید از این روایت عبدالله ابن ابی عفور به این اشکال جواب داده بشه. همانطور که در جلسه قبل عنوان شد، جوابهای متعددی برای حل اشکال داده شده که به چهار جواب در جلسه قبل اشاره شد. تکمیل بحث در این قسمت اینه که در مقابل این اشکال که مفاد صحیحه ابن ابی عفور اینه که شرط حجیت خبر ثقه وجود شاهدی از کتاب و سنت که این هم مستلزم الغای حجیت خبر ثقه فی نفسه و به عنوان دلیل مستقل هست، جواب اولی که در بین بود که از بعضی از محققین این جواب از ناحیه اونها ارائه شده، این بود که روایت ابن ابی عفور را تخصیص می‌زنیم به ادله حجیت خبر واحد. نسبت به این جواب بیان شد که همونطور که در کلام محقق ایروانی اومده، این جواب تمام نیست، چون شمول خبر ابن ابی عفور نسبت به روایتی که روات اون ثقه باشند شمولش بالاطلاق نیست تا با ادله حجیت خبر واحد تقیید بخوره، تخصیص بخوره و اختصاص پیدا بکنه به مواردی که روات خبر و روایت ثقه نباشند. جواب دومی که در بین بود که جواب مرحوم ایروانی بود، نسبت به این جواب هم مناقشه‌ای که وجود داره اینه که این جواب شاهد نداره، ولو احتمال حمل روایت بر این معنا هست، ولی شاهد نداره که ما روایت ابن ابی عفور را حمل بکنیم بر جایی که، یعنی هم بکنیم به اینکه ناظر هست به روایاتی که در کتب مدسوسه باشد. شاهد نداره این جمع، اگرچه با این حمل تنافی بین روایت ابن ابی عفور و ادله حجیت خبر ثقه مرتفع میشه، ولی التزام به این جمع احتیاج به شاهد داره که شاهدی قرائن نشده برای این جمع. جواب سوم که در کلام مرحوم های صدر عنوان شده، اگرچه خود ایشون این جواب را قبول نکرده اند، جواب سوم این بود که با توجه به این که مفاد روایت ابن ابی عفور الغای حجیت خبر ثقه هست و در حقیقت شرطیت وجود شاهد از کتاب و سنت برای حجیت خبر، به معنای این هست که خبر ثقه به عنوان طریق و دلیل مستقل حجت نیست. خب با توجه به اینکه مفاد روایت ابن ابی عفور الغای حجیت خبر ثقه هست، ما با خود این روایت ابن ابی عفور که نمی توانیم مفاد اون را که الغای حجیت خبر ثقه فی نفسهی باشه را اثبات بکنیم، چون مستلزم خلف هست و یلزم من حجیت روایت ابن ابی عفور عدم حجیت خودش، و معلوم هست که کل ما یلزم من وجودهی عدمه فهو محالون. وقتی روایت ابن ابی یعفور در اثبات مفادش حجت نبود، تکمیل این جواب سوم اینه، وقتی روایت ابن ابی یعفور در اثبات مفادش حجت نبود، در مسئله مورد بحث و مورد ابتلا که حجیت خبر ثقه به نفسهی و به عنوان دلیل مستقل و عدم حجیت خبر ثقه باشه، در این مسئله ما ادله حجیت خبر ثقه را بلا معارض می‌بینیم، چون روایت ابن ابی عفور نمی‌تواند در این میدان حجیت داشته باشه. طبعا ادله حجیت خبر ثقه بلا معارض خواهد بود و بر اساس ادله حجیت خبر ثقه، بر اساس اون ادله، شرطیت وجود شاهد از کتاب و یا سنت برای حجیت خبر نفی می شود. اینجا یک اشکالی ممکنه مطرح بشه که در کلام مرحوم های صدر این اشکال عنوان شده و ایشون ملتزم به این اشکال شدن. اشکال اینه که این روایت عبدالله ابن ابی یعفور مثل مفاد این روایت، مثل هر قضیه عام دیگری، مشتمل بر اطلاقات عدیده هست به عدد مصادیق اخبار آحادی که لا شاهد علیه من الکتاب و سنه. این مفاد به نحو انحلال مصادیق متعددی را شامل می شود، من جملتها اطلاق این مفاد نسبت به خود روایت ابن ابی یعفور به عنوان یک خبر واحدی که لا شاهد علیه من القرآن. خب این مفاد انحلالیه، شمولش نسبت به خودش یکی از مصادیق هست. اونی که یلزم من دلیلیت و حجیت ابن ابی یعفور، اونی که یلزم من دلیلیتی عدم دلیلیتی و عدم حجیتی، این اطلاق هست. اطلاق روایت ابن ابی یعفور نسبت به خودش مستلزم عدم حجیت خودش هست. روی این حساب قابل التزام نیست، به حجیتش مستحیل میشه. اما حجیت اطلاق روایت ابن ابی یعفور نسبت به بقیه اخبار آحادی که لا شاهد علیها من الکتاب، نسبت به اونها که محذوری نداره، این محال و این محذور در اونها پیش نمی آید. روی این حساب ما ملتزم میشیم به این که مفاد روایت ابن ابی یعفور خودش را، خود این روایت ابن ابی یعفور را شامل می شود و بقیه خودش را شامل نمی شود، ولی بقیه اخبار آحادی که لا شاهد علیها من الکتاب و سنه را شامل می شود. این اشکال هست. جوابی که از این اشکال داده می شه اینه که تفکیک در مفاد روایت ابن ابی یعفور بین این دو قسمت، یعنی بین شمول این مفاد لنفس روایت ابن ابی یعفور و شمولش نسبت به افراد دیگر، عرفی نیست. وقتی عرفی نباشه طبعا اگر این روایت بخواهد بقیه اخبار آحادی که لا شاهد علیها من الکتاب و سنه را شامل بشه، باید خودش را هم شامل بشه و شمول نسبت به خودش چون مستلزم محذور هست، در نتیجه اشکال همچنان پابرجا هست. خب این جواب سومی که در اینجا وجود داشت این بود. جواب چهارم که این جواب در کلام مرحوم آقای صدر عنوان شده و مورد قبول ایشون هم قرار گرفته، این بود که هرچند که مفاد روایت ابن ابی یعفور الغاء حجیت خبر ثقه است، ولی با توجه به این که حجیت خبر ثقه فی الجمله حتی در جایی که لا شاهد من الکتاب او سنه بر خبر، حجیت خبر ثقه در این موارد از مرتکزات متشرعه و نقله حدیث از اصحاب ائمه علیهم السلام هست، این ارتکازی بودن حجیت خبر ثقه قرینه لبیه متصل به خطاب هست و موجب می شود که روایت ابن ابی یعفور حمل بر معنای دیگری بشود که
با حجیت خبر ثقه فی الجمله که امر ارتکازی عند المتشرع هست منافات نداشته باشه. اون حمل چیه؟ اینه که فرمودن حمل میشه برای این که روایت ابن ابی یعفور میخواهد الغای حجیت خبر ثقه در اصول دین و در عقاید بکنه. به نظر میرسه که نسبت به این جواب چهارم هم باید اینطور گفته بشه که ارتکازی بودن حجیت خبر ثقه فی الجمله هر چند باعث می شود که روایت از مفاد ظاهرش صرف بشه. در مفاد ظاهرش که الغای حجیت خبر هست باقی نمانند، بلکه از این مفاد صرف بشود و حمل بر معنای دیگری بشود که با این ارتکازی بودن منافات نداشته باشه. ولی اون معنای آخر چه چیزی هست؟ ممکن هست معنای آخر الغای حجیت خبر ثقه در اصول دین و عقاید باشه، به نحوی که در کلام مرحوم آقای سر آمده است، و ممکن هست معنای آخر همونی باشد که در کلام مرحوم ایروانی اومده که فرموده بود این روایت ابن ابی یعفور و این گونه روایات محمولتال علی الکتب المدسوسه المتضمنه للاحادیث الموضوعه، هم بشه بر روایاتی که در کتب مشتمل بر احادیث جعلی، کتبی که مشتمل بر چنین احادیثی هستند، این روایات ناظر به اونها هست. علی ای حال، اون چه که مهم در بین هست اینه که ما به روایت ابن ابی یعفور در اون مفادش که روایت ظاهر در اون هست که عبارت باشه از الغای حجیت خبر ثقه حتی فی الجمله، ما نمیتوانیم به روایت ابن ابی یعفور در این مفاد عکس بکنیم. وقتی در این مفاد عکس نکردیم، بنابراین در این مسئله مورد تردید ما، مورد بحث ما که آیا خبر ثقه به عنوان دلیل مستقل حتی فیما لا یوجد علیه شاهد من الکتاب، آیا خبر ثقه حجیت دارد یا حجیت ندارد، در این مسئله مورد بحث و مورد ابتلا ما نمیتوانیم به روایت ابن ابی یعفور عکس بکنیم. در این مورد تنافی بین روایت ابن ابی یعفور و ادله حجیت خبر ثقه، فقط به اون ادله حجیت خبر ثقه میتوانیم عکس بکنیم. روایت ابن ابی یعفور قابل عکس نیست. و وقتی ما فقط به ادله حجیت خبر ثقه توانستیم عکس بکنیم، اینها فقط شرط حجیت را داشتن، طبعا اون ادله، یعنی ادله حجیت خبر ثقه، از باب حجت بلا معارض وظیفه ما را در این میدان تنافی و مورد بحث که حجیت خبر ثقه و عدم حجیت باشه، وظیفه ما را مشخص میکنه. اما اینکه چرا نمیتوانیم به روایت ابن ابی یعفور عکس بکنیم، برای عدم امکان عکس به روایت ابن ابی یعفور و لزوم کنار گذاشتن روایت ابن ابی یعفور در میدان تنافی و برای اینکه حجیت اختصاص داشته باشه، صلاحیت للحجیت اختصاص داشته باشه به ادله حجیت خبر ثقه، وجوه متعددی برای این می شود ذکر کرد. یک وجهش همون وجه سوم هست که مستلزم خلف بود، حجیت روایت ابن ابی یعفور در این مورد مستلزم خلف یلزم من وجودهی عدمه. یک وجهش اینه که برخلاف ارتکاز متشرع و سیره اصحاب ائمه علیهم السلام هست که اینها عمل به خبر سره می کردن و برای عمل به خبر سره احتیاجی به پیدا کردن شاهد از کتاب و سنت نمی دیدن. اینم یک وجه. در کنار این وجوه دیگه هم ممکنه مطرح بشه در این میدان، در این بحث. یک وجهش مثلا اینه که این روایت ابن ابی یعفور که مفاد او الغای حجیت خبر ثقه باشه، این روایت مخالف با کتاب هست، چون کتاب دلالت بر حجیت خبر ثقه میکنه و این روایت ابن ابی یعفور تنافی داره با آیاتی که دلالت بر حجیت خبر ثقه داره، تنافیش هم به نحوی است که قابل جمع عرفی نیست، ولو به اینکه تنافی به عموم منوج باشه، مثل اینکه ما دلیل دال بر حجیت خبر ثقه از آیات را آیه نفر بدانیم، آیه نفر بدونیم، از طرفی روایت ابن ابی یعفور دلالت میکنه بر حجیت، بر عدم حجیت خبر ثقه، فیما لا یوجد شاهدون علیه شاهدون من الکتاب، نسبت بین این دو هم نسبت عموم خصوص منوج هست، چون روایت ابن ابی یعفور، روایت ابن ابی یعفور شامل می شود هم روایاتی که لا یوجد علیه شاهد من الکتاب و مربوط به فروع هست، هم روایاتی که مربوط به اصول دین و عقاید هست، این را شامل میشه. از اون طرف آیه نفر که دلالت بر حجیت خبر ثقه در فروع میکنه، از جهت اینکه با خبر، با قیام خبر علم برای مکلف پیدا بشود یا علم برای مکلف پیدا نشه، از این جهت اطلاق داره. ماده اجتماع او جاییست که خبر در فروع قائم شده باشد و مفید علم هم نباشه. این مخالفت با کتاب، مخالفت روایت ابن ابی یعفور با کتاب در قسمت الغای حجیت خبر ثقه در فروع، این با یکی از وجوهی است که موجب می شود در این میدان تنافی بین ادله حجیت خبر ثقه از آیات، از روایات بقیه ادله حجیت خبر ثقه و بین روایت ابن ابی یعفور، روایت ابن ابی یعفور از حجیت ساقط بشه. این یکی از جهات. یه جهت دیگه هم ممکنه مطرح بشه که در کلام مرحوم آقای سر اومده، از جهت اینکه این روایت ابن ابی یعفور با سنت قطعیه مخالفت دارد، که مقصود سعیه احمد ابن اسحاق باشه که به نظر مرحوم آقای سر صدورش قطعی هست، جزء سنت قطعیه میشه. علی حال برای عدم حجیت روایت ابن ابی یعفور در مورد بحث در میدان تنافی که حجیت خبر ثقه و عدم حجیت خبر ثقه باشه، وجوه متعددی میتوان اقامه کرد. این وجوه این مقدار اقتضا دارند که روایت ابن ابی یعفور در مفادش که ظاهر در اون هست حجیت نداشته باشه و اونچه که در این مسئله مورد بحث که حجیت خبر ثقه بدون وجود شاهد از کتاب یا سنت باشه، اون چه که در این میدان بحث حجیت دارد فقط ادله حجیت خبر ثقه است. بنابراین شرطیت وجود شاهد از کتاب یا سنت برای حجیت خبر ثقه تمام نمیشه. نتیجه بحث در طایفه اول از روایاتی که عنوان مخالفت با کتاب، موافقت با کتاب در اونها مطرح شده بدون اینکه ناظر به فرض تعارض باشند بلکه در مقام تمییز حجت از لا حجت هستند، نتیجه بحث این شد که از این طایفه از روایات استفاده می شود که شرط حجیت خبر ثقه این هست که مخالف با کتاب نباشه. اون مقدار از شرطیت که از این طایفه به دست می آید عدم شرطیت عدم مخالفت با کتاب هست. مقصود از مخالفت با کتاب هم که مانع حجیت خبر میشه به موجب سلب حجیت از خبر میشه، مقصود از مخالفت هم مخالفت تباینی هست، یا به تباین کلی یا به عموم منوج. اما مخالفت با ظاهر کتاب، مخالفت با عموم کتاب یا مخالفت با اطلاق کتاب، اینها موجب سلب حجیت از روایت و از خبر نمیشه. اما طایفه دوم از روایات که در ترجیح احد الخبرین المتعارضین علی الاخر وارد شدند و نظارت به این مقام دارند، یعنی در جایی که حجیت فی نفسهی در هر دو وجود داره اما به خاطر تعارض ما نمی توانیم به هر دو اخذ بکنیم. روایاتی که در این طایفه وارد شده ام که این روایات در اون طایفه اخبار ترجیح از اخبار علاجی بیان شد، مفاد این روایات این بود که خبر موافق با کتاب در مقام تعارض بین الخبرین، خبر موافق با کتاب اخذ می شود و خبر مخالف با کتاب طرح می شه. مفاد اون روایات این بود. طایفه دوم روایات متعددی بود که از اونها این معنا استفاده می شد. عمده اینها مقبوله عمر بن حنظله، روایت میسمی و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله به نقل از رساله قطب راوندی بود. ما روایاتی داشتیم که این روایات ناظر به فرض تعارض بودند و در مقام ترجیح یکی از دو حجت بر حجت دیگر، یعنی در جایی که هر دو حجیت فی نفسهی دارند ولی با هم تعارض کردن، این روایات در مقام ترجیح یکی از این دو حجت شعنی بر حجت دیگر وارد شدند و بیان فرمودند که به خبر موافق با کتاب عقص میشه، به خبر مخالف با کتاب عقص نمیشه. و این که در کلام مرحوم آخون در کفایه اومده که اخبار عقض به موافق با کتاب و همینطور فرمود عقض به مخالف به اخبار مخالف با عامه، همه اینها در مقام تمییز حجت از لا حجت هستند و جزء روایات ترجیح نیستند، این فرمایش مرحوم آخون تمام نیست، همانطور که قبلا هم اشاره شده. مرحوم آخون در این قسمت در بررسی اخبار ترجیح فرمودن فی کون اخبار موافقت الکتاب او مخالفت القوم من اخبار الباب نظرا، اشکال و نظر هست. وجه اشکال، وجه نظرم اینه قوت و احتمال ان یکون الخبر المخالف للکتاب فی نفسه غیر حجه. چطور این احتمال داده میشه؟ به شهادت ما ورده فی انه زخرفون و باطلون و لیس به شیئن او انه لم نقله او عمره به طرحی علل جدار و کذا الخبر الموافق للقوم، که تا به اونجا میرسه که در آخر فرموده فتکون و هذه الاخبار فی مقام تمییز الحجت عن لا حجه لا ترجیح الحجت علی الحجه. این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه تمام نیست. بله، روایاتی که در عرض احادیث علی کتاب وارد شدن، بعضی از این روایات که طایفه اول باشه نسبت به اونها مطلب همین هست که مرحوم آخوند فرموده، اما ما در روایات عرض احادیث بر کتاب و اخذ به خبر موافق و طرح خبر مخالف یه طایفه دومی داریم که در این طایفه دوم روایاتی مثل روایت میثمی مقبوله عمر بن حنظله، روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله به نقل از رساله قطب راوندی وجود داره که این روایات که طایفه دوم از اخبار عرض می شوند، این روایات برای ترجیح احد الحجتین علی الحجت الاخرى وارد شدند و ناظر به فرض تعارض هستند. با توجه به اینکه طایفه دوم در مقام ترجیح احد الحجتین علی الاخرى در مقام تعارض هستند، باید ببینیم که مقصود از موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب در این روایات طایفه دوم چیه. اون چی که در جواب این سوال داده میشه در این قسمت اینه که مقصود از موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب در این طایفه دوم، موافقت با اطلاق و عموم، یعنی موافقت با ظهور در مقابل مخالفت با ظهور هست، نه موافقت و مخالفت با نص، نه مخالفت روایات با کتاب به مخالفت تباینی. مقصود مخالفت با ظهوره، به طوری که اگر معارض نداشت ما به همون خبر مخالف لظاهر الکتاب عکس می کردیم، ولی در مورد تعارض این مخالفت با ظهور موجب مرجوحیت میشه و موافقت با ظهور کتاب موجب ترجیح میشه. مدعا اینه، جواب سوال اینه، اما این مدعا را به چه بیان و با چه وجیهی اثبات بکنیم؟ برای اثبات این مدعا به دو وجه میتوان استشهاد کرد و دو هم به عنوان شاهد برای این مدعا هستند. دلیل اول و شاهد اول اینه که مخالفت با نص کتاب، یعنی مخالفت تباینی، چه به تباین کلی باشه چه به تباین جزئی باشه، یعنی اون خصوص منوج، این گونه از مخالفت موجب سلب حجیت روایت میشه. بنابراین اگر در دو روایت متنافی با هم دیگر ما یک روایتی پیدا کردیم که این روایت مخالفت تباینی با کتاب داشته باشد، این روایت اصلا حجیت نداره. روایت مقابل با این روایت مخالف، اگر اون روایت مخالفت تباینی نداشته باشد که وظیفه اخذ به اون روایت آخر هست از باب حجت بلا معارض، از این باب باید به روایت آخر اخذ بکنیم، نه از باب ترجیح احدى الحجتين على الحجة الاخرى. و اگر خبر دیگر غیر از اون خبر مخالف به مخالفت تباینی، خبر دیگر اون هم مخالفت تباینی داشته باشه که در این صورت هیچ کدوم قابل عکس نیست، ترجیح به موافقت در این قسمت هم مطرح نمیشه. علایالن ترجیح به موافقت با کتاب، ترجیح احدى الحجتين على الحجة الاخرى در جایی معنا پیدا میکنه که مقصود از مخالفت، مخالفت تباینی نباشه، و الا این ترجیح مورد پیدا نمیکنه. این شاهد اول. شاهد و دلیل دوم بر این امر که مقصود از موافقت و مخالفت در مقام ترجیح مخالفت با ظهور، نه مخالفت تباینی و مخالفت با نص، شاهد دوم اینه که در بیان مرجحات در مقبوله عمر بن حنظله بیان شد که ابتدا به صفات راوی برای ترجیح مراجعه میشه، ترجیح به صفات راوی، ابتدا ترجیح به صفات راوی انجام میشه، بعد به شهرت، بعد از اون به موافقت با کتاب. معنای این حرف اینه که خبر واحدی که ترجیح به صفات را واجد باشه، خبر ثقه‌ای که واجد ترجیح به صفات راوی باشد، این خبر عقص میشه، مقدم هست بر خبر آخر، هرچند مخالف با کتاب باشه، هرچند مخالف با کتاب باشه. خب این مخالفتی که مخالفت با کتابی که ضرر به حجیت روایت واجد ترجیح به صفات نداره، چه مخالفتی هست؟ مخالفت با ظهوره. و الا اگر اون روایت واجد ترجیح به صفات مخالفت با کتاب به نصوصیه و به تباین داشته باشه، این که موجب سلب حجیت روایت میشه، به روایت را از حجت فی نفسهی ساقط میکنه. و حال اینکه در مقبوله بیان شد که اگر روایتی واجد ترجیح به صفات باشد، این روایت مقدم هست بر روایت آخری که غیر واجد لصفات راوی هست، هرچند اون خبر واجد صفات راوی مخالف با کتاب باشد. پس مقصود از مخالفت و موافقت در طایفه دوم، موافقت و مخالفتی هست که با ظهور کتاب وجود داره. از ناحیه خبر موافقت و مخالفت با ظهور کتاب وجود داره، به طوری که جای جمع عرفی هست، به نحوی که اگر ما فقط یک روایت مخالف با ظهور کتاب داشتیم و روایت معارض نبود، در مقابل هم کتابی بود که بالعموم او بالاطلاق دلالت بر امری داشت، با اون خبر مخالف با ظهور تقرید می کردیم، تخصیص می زدیم اطلاق کتاب و عموم کتاب را. این مرجع سوم، مباحثی که در مرجع سوم وجود داشت. مرجع چهارم از مرجعات باب تعارض که قبلا هم عنوان شده، موافقت با سنت هست. همونطور که در مباحث قبلی عنوان شده، موافقت با سنت به عنوان یک مرجع از روایت میسمی به روایت مقبوله عمر ابن حنظله استفاده میشه. در روایت راوندی موافقت با سنت نیومده، موافقت با کتاب به تنهایی اومده. موافقت با سنت در روایت میسمی و در مقبوله عمر ابن حنظله اومده. اگر کسی این دو روایت را، یعنی روایت میسمی یا روایت مقبوله را حجت بدونه، معتبر بدونه این دو روایت را که ترجیح به موافقت با سنت، از اینها استفاده میشه. ولی اگر کسی این دو روایت را معتبر ندانست و دلیل وارد در بین را منحصر، یعنی دلیل برای ترجیح احد الخبرین المتعارضین علی الاخر را منحصر در روایت قطب راوندی کرد، مثل مرحوم آقای خویی که دلیل معتبر را منحصر در روایت قطب راوندی کرد، آیا می توان از مرجعیت موافقت با کتاب که در روایت قطب راوندی بیان شده ما استفاده بکنیم، مرجعیت موافقت با سنت را هم، یا اینکه نمیتوانیم استفاده بکنیم؟ این بحثی است که قابل تأمل هست ان شاء الله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.